توی یه رتبه بعدتر خیلی از انبیا مقام امامت هم داشتن، از جمله حضرت ابراهیم سلام الله علیه که ما تصریح قرآن کریم داریم که انی جاعل و کل الناس اماما. یعنی این حقیقت امام توزیع شده توی زمانها و توی شخصیتهای متعدد که کاملترینش در وجود 12 امام معصوم یا 14 وجود مقدس معصوم ما در تاریخ صدر اسلام دیدیم.
بله.
خب این حقیقت در عالم دنیا اینجوری متکثر شکل گرفته و به بروز و ظهور رسیده.
اینجا ظهورش در تکثر زمانمند محدود خودش
در تکثر زمانمند محدود مبتنی بر 14 شخصیت یا تعداد بیشتر یه رتبه بندی به هر حال.
بله.
بین اینا. خب اگر ما رفتیم بالاتر و از مقام بالاتری این حقیقت رو نگاه کردیم و دیدیم، چگونه میبینیم این حقیقت رو؟ الان قطعا نمیتونیم تصور کنیم. حتما شنوندگان ما هم باید تلاش کنن تا بتونن این موضوع رو فهم کنن. آیا ما میتونیم این حقیقت رو به شکل یه نفر ببینیم؟ حالا نفر که داریم میگیم، نفر به شکل برزخی و ملکوتی داریم میگیم،
یعنی در یک تشخص واحد ببینیم.
در یه تشخص واحد، خیلی خوبه، این خیلی حرف درستیه. میشه در یه تشخص واحد دید؟ چجوری میشه یه تشخص و یه هویتی رو دید، یه امامی رو دید که از یه زاویه‌ای که نگاه میکنید
امام باقره،
امام عصره.
بله.
از یه زاویه‌ای نگاه میکنید میبینید که سید الشهداست. از یه زاویه دیگه از هر طرف که نگاه میکنید این امیرالمومنینه. چرا؟ چون اصل حقیقت ولایته، اصل حقیقت امامته. شما به این تشخص از هر طرف نگاه میکنید که اسمشو میذاریم امام، از هر طرف نگاه میکنید امیرالمومنینه. از یه ناحیه نگاه میکنید میبینید وجود مقدس نبی اکرم، بقیه ائمه معصومه.
خب ببینید دکتر، یه بحث فلسفی داریم اینجا. اینجا تشخص بین امیرالمومنین، بین امام باقر، بین امام صادق در عالم ماده تشخص ممیزه از هم بوده.
بله.
تو موضوع ملکوتی اون، تو موضوع رجعت اون، شما این تشخص 12 گانه و 14 معصوم رو یک تشخص واحد میخواید بکنید.
بله.
اون وقت پس دو نفر رو ما در کنار هم نخواهیم دید که
ما
که شمشیر بزنن امیرالمؤمنین و ابی عبدالله باشه.
آفرین. ببینید من مثال میزنم خدمت شما. میفرمان که اولین کسی که همجوری عرض کردم، اولین کسی که بعد از امام عصر ظهور میکنن، رجعت میکنن، وجود مقدس سید الشهدا هست.
بله.
بیام یکم با همین مفاهیمی که الان میفهمیم، چون اون موقع حتما باید خیلی فهممون بیشتر بشه تا اون حقیقت رو درست بفهمیمش.
بله.
با همین مفاهیم الان، ما بعد از انقلاب اسلامی مگه توجهمون به موضوع ظهور جدی جلب نشده؟
چرا؟
اولین مسئله ای که برای ما بعد از جریان ظهور به شدت خودشو جدی نشون داد چی بود؟ عاشورا. هم در جریان خود انقلاب اسلامی عاشورا و عاشورای سال 57 راهپیمایی عاشورای سال 57 شما یادتون باشه و بگیرید بیایید جلو تا برسید به 40، چه جوری این دوتا حقیقت اینقدر به هم گره خوردن؟ در طول تاریخ هم همینه. موضوع ظهور و موضوع امام عصر ارواح النافدا و موضوع سید الشهدا به شدت گره خورده.
بله.
تا شما موضوع رو مطرح می‌کنید، دعای ندبه رو ببینید شما.
دقیقاً.
می‌خواید برای غیبت امام عصر گریه کنید، اولین جایی که می‌رسید میگید عین الحسن و عین الحسین. یعنی موضوع به شدت به هم دیگه گره خورده و نزدیکه. طبیعیه که اولین توجهات جدی که شما به موضوع امام عصر می‌کنید، سید الشهدا خودشون نشون میده. خب حالا ما چشم دیدن اون حقیقت رو اینجوری الان نداریم، میگیم بالاخره ما دو نفر میبینیم یا یه نفر.
دقیقاً همین، این سوال خیلی صریحه. دو نفر میبینیم یا یک نفر؟
شما در عالم دنیا حتما دو نفر میبینید.
بله.
ولی این به معنای این نیست که اگر که بالاتر رفتید لزوماً باید تعیین کنید که بالاخره یه نفر میبینید یا دو نفر میبینید. ما همین الانم هم مثلا فرض کنید در مورد نقش ها، اگر برامون خیلی مهم بود من شما رو که الان دارم به عنوان یه نفر میبینم، به عنوان یه پدر ببینم یا به عنوان یه برادر ببینم. شما توی یه نقشتون برادر یه کسی هستید، توی یه نقشتون فرزند یه کسی هستید، توی یه نقشتون استاد کسی دیگه ای هستید. ما چطور اونجا اینو میتونیم الان بفهمیم و جمع بکنیم؟ داریم یه نفر میبینیم، ولی این نقش ها رو و شئون مختلف رو با هم دیگه
جمع میکنیم.
جمع میکنیم. شما وقتی که به اون حقیقت امام از جهت مظهر رضای خدا بودن نگاه میکنید، امام رضا میبینید.
کلهم نور واحد اینجا تحقق پیدا میکنه.
این نور واحده، اون امام واحده. اساسا فضای رجعت ظاهرا اصل کارکردش اینه که ما به چنان رشدی برسیم که امام واحد رو بتونیم ببینیم. برای همینم اون حکومت، حکومت همه ائمه خواهد بود. اشکالی هم نداره که شما دارید حالا امام زمان رو، ما امام زمان الان میبینیم، حتما به شخص خواهیم دید، ولی اینقدر درک ما از مفهوم امام عمیق خواهد شد که در وجود ایشون، نه اینکه اصالت با ایشون باشه بقیه تبعی، نه، اون حقیقت رو خواهیم دید، ما اینقدر رشد خواهیم کرد که حقیقت امامت رو خواهیم دید و بعد وارد قیامت میشیم. کارکرد رجعت ظاهرن توی اصلش یه همچین رشدیه که ایجاد میشه، بعد ما با اون امام واحد وارد عرصه قیامت میشه، اون امام واحد غایب میشه که ما پشت سر اون دوباره به طلب ظهورش یه حقیقت عظیمتری از امامو رؤیت خواهیم کرد، و بعد که رؤیت کردیم خودمونو در عرصه قیامت میبینیم. به همین دلیل بنده معتقد هستم که ما جنگهای با باطل رو تا آستانه قیامت داریم. این که ما فکر میکنیم که امام قیام میکنن و ظهور میکنن
و دیگه جنگی نخواهد
و ما دیگه بعدش جنگی نخواهد بود و یه دوره ای از خوشی رو توی عالم زمین میگذرونیم، بعدن همه چیز تق و توق به هم میخوره، ما تا آخرین لحظه ما ینظرون الا صیحتا واحدتا تأخذ و هم به هم یخصمون، این صیحه نفخ سوره دیگه، این آیای قیامت،
هنوز
ما داریم جنگ میکنیم. یعنی دقیقا اون روزی که این جنگ به اتمام میرسه از لحاظ فیزیکی روی زمین، از لحاظ ملکوتی توی ماجرای رجعت و از لحاظ حقیقت که خیلی الان در اون حالت هستن، یعنی اون کسایی که قیامتشون رو همین الان دارن میبینن، این جنگا رو که نمیبینن، یعنی مهم نمیبینن اصلا، اونا دارن خودشون رو در نعمت رب کاملا متنعم میبینن، اونا به قیامت رسیدن. قیامت اون لحظه‌ایه که همه ما به این حال روحی برسیم و اون موقع این ماجراها تموم شده و اون یعنی بهشت
و این میشه مفهوم قرار گرفتن ما در بهشت.
بله.
آقای دکتر خانی خیلی کوتاه جناب عالی هم بفرمایید، برنامه ما رو به پایان هست، که همین مفهوم در حقیقت تکثر در وحدت و وحدت در کثرت، شما یک امام میبینید و همه امامان رو، یا همه امامان رو میبینید در یک شخصیت، این موضوعی است که در حقیقت به معنای تحقق بیرونیش در دوران رجعت رخ میده، چون ما در دوره کنونیمون اهل بیت علیهم السلام رو در کنار هم دیدیم به شهادت رسیدن، هر کدام در مقطع زمانشون، اما این تئوری میگه که همه اهل بیت وقتی رجعت میکنن همشون در یک شخص واحد دیده میشند. حالا سوال من از جناب عالی اینه که به نظر شما این شخص واحد در بروز ظهور اولیش پیامبر یا امیرالمؤمنین یا سیدالشهدا؟ ببینید آقای دکتر همایون مطرح میکنن که شما فردی امیرالمؤمنین میبینه، فردی پیامبر میبینه، فردی در حقیقت امام باقر میبینه، اما توی این فضا یک تشخص و یک چهره غالب میتونه داشته باشه این شخصیت یا نه؟
بله، من از بیانهای دکتر همایون یاد یه روایت افتادم در مورد اون درخت ممنوعه، این که حضرت آدم در واقع نهی شدن از خوردن اون. برخی از روایت میگه این درخت گندمه، برخی میگه انگوره، برخی میگه المحل و بیته. یکی از یاران حضرت امام رضا اومد از حضرت پرسید که آجان بالاخره این درخت چیه، ما چیزای متعددی شنیدیم. حضرت به او فرمودن که واقعا نیست بوده. حضرت امام میفرماید درخت بهشتی مانند درخت دنیوی نیست که اگه انگور بود دیگه گندم نباشه، یا اگه گندم بود دیگه انگور نباشه. درخت بهشتی میتونه در آن واحد یک درخت هم گندم باشه هم انگور باشه. و اینو در مورد نعم بهشتی هم داریم که مثلا یک میوه ای از میوه های درخت بهشت در آن واحد مزه میوه های متعدد دنیوی رو میده. این میتونه معیدی باشه برای همین مطلب که آیه سور همایون فرمودن که ما وقتی که به لایه های باطنی تر عالم راه پیدا میکنیم، همونجور که شما اشاره کردین، مقام میشه مقام کثرت در وحدت. یعنی ما در یک حقیقت واحد حقایق متعددی رو میتونیم مشاهده بکنیم، ولی این میتونه یه تفصیل باطنی خوب و درستی از مسئله باشه. البته به نظر من همونجور که اشاره شد، این الزاماً منافی این نیست که ما در سطح مادی این پدیده با 10 بدن و 10 شخصیت و مثلا با تک تک اهل بیت علیهم السلام به طور جدا جدا رو به رو باشیم، ولی در این حال میشه این تفسیر رو هم پذیرفت طبق مبانی که در واقع ما وقتی که با حضرت حجت رو به رو میشیم، چنانکه در روایات هم هست، حضرت وادثه جمعی انبیا و اولیای الهی هستن و انبیا و اولیای الهی ارثشون ارث مقاماتشونه.
بله.
در واقع در ما در رؤیت حضرت حجت نور باطن پیامبر اکرم، نور حضرت امیر، نور صدیقه و نور تک تک احوال اکرام میتونیم ملاحظه بکنیم. آخرین نکته هم خیلی خلاصه بکنم آقای دکتر، این که ما حتی در مشاهده مشرفه به این شو در واقع تجلیل رو میکنم که هر کدوم
چه صداتون آقای دکتر صداتون دوباره دقیقت واضح نیست. بله یک بار دیگه بفهمید.
ما با این که قائل هستیم که اهل و بیت کلهم نورون واحد، ولی بالاخره هر کدوم از اهل و بیت ظهوری از اون حقیقت هم. شما در زیارت حضرت امام رضا یا حضرت ابا عبدالله یا حضرت امیر در هر کدوم از مشاهد مشرفه هم این مسئله رو آدم حس میکنه که از بعدی اون کمال رو به مشاهده میکنه. حالا اگر دنبال مدینه فاضله شیعه هستیم و اگر هر کدوم از اهل بیت علیهم السلام ظهوری از یک بعد از اون حقیقت انسان کامل هستن، طبعا اقتضای اون مدینه فاضله اینه که همه اهل بیت علیهم السلام در اون حاضر باشن. حالا یا از بعد مادی در کالبد های جسمانی متعدد یا از بعد معنوی در یک حقیقت واحدی که همه اون ابعاد رو در خودش به نمایش بگذارن.
ممنونم از عنایت جناب عالی. امیدواریم که خداوند متعال این فرصت رو برای شنوندگان ما، برای ما و برای همه آرزومندانی که به امید روز رجعت اهل بیت میزیند، به امید روز رجعت اهل بیت سلوک میکنند و به امید روز رجعت اهل بیت تلاش میکنند برای انسجام حاکمیت خیر و نورانیت حق، این فرصت برای همه اونها مقدر بشه. به رجعت اهل بیت و به مفهوم فلسفی پیرامون این موضوع عطف توجه کردیم. برنامه خودمون رو تقدیم میکنیم به صدیقه کبرا سلام الله علیها و امیدواریم که در این مسیر شعور ما و شور ما آنچنان باشد که جزو مؤمنان ناب و خالص و محض قرار بگیریم. آقای دکتر همایون خیلی استفاده کردیم در این سه برنامه‌ای که در برنامه های صوفیا در این شبهای سه شنبه شب همراه شما بودیم، تئوری بسیار خوبی رو مطرح فرمودید. امیدواریم که بتواند جامعه فریخته ما با این نوع نگاه از تمدن و تاریخ شیعی آشنایی بیشتری پیدا بکنه.
بندم از شما آقای دکتر ادبی تشکر میکنم و همکارانتون که این امکانو در این سه جلسه فراهم کردن، از آقای استاد بزرگوارم آقای شفیع سربستانی و آقای دکتر خانی تشکر میکنم که توفیق همراهیشون رو داشتیم و مباحث ما رو کاملا غنا بخشید.
آقای دکتر خانی از جناب علی هم که در این دو برنامه اخیر همراه ما بودید و از نکات دقیق فلسفی و معنوی و شیعی شما استفاده کردیم تشکر و قدردانی میکنم.
بنده هم از جناب عالی آقای دکتر ادبی و همچنین از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر همایون تشکر میکنم که این وقت رو به من دادید با این گفتگو بشم. تشکر.
خدا نگهدار.
اینجا برای سنوشتن هوا کم چه نگفتم به پای تو، آیا هنوز آمدت را بها کم است، بها کم است؟ سرشارم از خیال، ولی این کفاف نیست، از شعر من حقیقت یک ماجرا کم است. اینجا برای از تو نوشتم، هوا کم است، دنیا برای از تو سرودم، مرا کم اکسیر من نیم که مرا شعر تازه نیست، من از تو می نویسم و این کیمیا
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه سوفیا تقدیم به شما شد، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و ما دوستان خوبم، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و تلفن 27 86 10 35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میخنان عزیز و گرامی است.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با توجه به اپیدمی کرونا ویروسی که بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما رو مثلا مبتلا کرده، لازم هست نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. روزها ما با بحث اپیدمی کرونا ویروس مواجه هستیم که باعث نگرانی و دغدغه مردم عزیز ما شده. طبیعتاً برای اینکه بتوانیم این مشکل رو به شکل منطقی و با حداقل هزینه پشت سر بگذاریم، اولاً لازمه که تذکر بدم خدمتتون که اصلاً نسبت به کنترل این جامعه پزشکی حاضر دنیا رو نباید ناتوان تصور کرد. خوشبختانه کشور ما از نیروهای متخصص و ارزشمندی برخوردار هست و این خودش خیلی نکته اساسی در کنترل و خاموش کردن اپیدمی ها هست، چون یکی از ویژگی های اپیدمی های تهدید کننده که باعث نگرانی هست، رخداد این اپیدمی ها در کشورهایی هست که نظام سلامت اونها خوبی توسعه پیدا نکرده، نیروهای متخصص به اندازه کافی ندارن. به همین دلیل هست که سازمان‌های مثل سازمان جهانی بهداشت در اینجور مواقع حتی از کشورهای دیگه یا از کارشناسان خودش میخواد که به اون کشورها برن و کمک تکنیکی و فنی و پزشکی به اینها بکنن تا بتونن اپیدمی رو کنترل کنن. خوشبختانه کشور ما نه تنها نقیضه‌ای در این زمینه نداره، بلکه تجاربی جهانی داره که بارها تجربه کرده و به حتی کشورهای دیگه تونسته این خدمات فنی رو منتقل بکنه. بنابراین اعتماد عمومی به نظام سلامت و بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشت درمانی ما این نکته اساسی است که باید بهش شنوندگان محترم توجه داشته باشن و از وحشت و نگرانی‌های بیش از حد اجتناب کنن، هرچند که نگرانی منطقی و به کارگیری روش‌های مناسب پیشگیری یک ضرورتی است که نمیشه از اون غفلت کرد.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما گرامیان میشه. از پخش رادیو گفتگو با شما خواهیم بود. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم درست بخوان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی هستم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در این برنامه درباره واژه متوجه میخوام خدمتتون صحبت بکنم. خب متوجه یک واژه عربیه و به اصطلاح اسم فاعل از توجهه. متوجه یعنی شخصی که یا صفت شخصی که توجه میکنه. مثلا ما میگیم متوجه فرمایش شما هستم، متوجه شدم، یا آیا متوجه شدین؟ خب نکته ای که در این واژه هست و در کاربردش هست چیه؟ اون که وقتی اضافه میشه به اصطلاح به کلمه دیگه، یعنی بعدش واژه دیگه میاد، حالا به اصطلاح مضاف واقع میشه یا موصوف واقع میشه. با مثال عرض بکنم، اینجا یه اشکالی گاهی پیش میاد و اون این که میگم متوجهه. توی گفتار خیلی اشکال نداره، اما در نوشتار ما هیچ نیازی نیست که سریه که معروف به همزه، در برنامه یه همینجا حالا درباره سریه و همزه صحبت میکنم، مثل خانه یه، همه یه و متوجه که نداره و امثال اون صحبت بکنیم. وقتی که میخوایم این رو به کلمه دیگهی به اصطلاح با کسره بیاریم و به کار ببریم به اصطلاح اضافه با یک کلمه دیگه، میگیم متوجهه. بنابراین اون سریه یا همزه رو که شبیه شیشه کوچولو هست روی ه میذاریم، هیچ نیازی نیست اینجا اضافه بکنیم. یه واژه دیگه هم فرمانده هست که فرمانده وقتی که یه میگیره به اصطلاح اسم ازش ساخته میشه، میشه فرماندهی. هیچ وقت ما نمیگیم فرمانده ای، فرماندهی هم تلفظ میکنه، بنابراین میگیم فرمانده نیروی فلان، نه فرماندهی. مخصوصا باز تأکید میکنم که در نوشتار بعضن توی روزنامه ها میبینم میمیسن فرماندهی یا فرماندگانه. فرماندگان خیلی خیلی کم، البته به فرماندگان برخورد کردم، 100% نادرسته. ما فرماندهان با الف و نون جمع میبندیم، مثل خوانندگان و رانندگان و امثال اون نیست. بنابراین فرمانده جمعش فرماندهان، وقتی که اضافه میشه به یک کلمه دیگه فرماندهه و نه فرماندهیه. مثلا توی کتاب درسی من بر نخوردم، ولی امیدوارم چنین چیزی نبینیم، یا به دانش آموز یاد بدیم که این فرماندهه بعدش کسره بذاریم و اون سریه یا اون شیشه کوچیک رو که نشونه یه از یه اضافه هست روش نذاریم. متوجه هم به همین ترتیب. پس این هیا چون تلفظ میشن، هیچ نیازی به اون همزه مانند مثل همه یه، هفته یه، دسته یه و امثال اون نیست. متوجه متوجهه، فرمانده، فرمانده، فرماندهان و فرماندهی. تا برنامه آینده که درباره واژه یا واژه‌های دیگه‌ای خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما شد و اما به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه راه روشن در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو سلام. برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم. امیدوارم هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید موفق باشید. در خدمت جناب آقای دکتر حجت الله ایزدی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین هستیم، عزیزی که تخصصشون تاریخ تشیع هست. آقای دکتر ایزدی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه راه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب شیعه فروش، همکاران گرامی شما در شبکه گفتگو و شنوندگان محترم برنامه راه روشن سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید. عزیزانی که این برنامه‌ها رو دنبال می‌کنن می‌دونن در محضر جناب دکتر ایزدی و کارشناسان محترم، ما فلسفه سیاسی اسلام رو از دید حضرت علی علیه السلام خصوصا و فرمایشات معصومین دنبال می‌کنیم. انشالله بتونیم در این برنامه هم خدمت شما باشیم انشالله. دکتر ایزدی، به عنوان مقدمه بحث بفرمایید که در برنامه گذشته چه گذشت و اهمیت جایگاه در واقع اندیشه حضرت علی علیه السلام در فلسفه سیاسی اسلام کجاست، به خاطر اینکه به هر حال تشکیل حکومت دادن و خلافت رو با اقبال عمومی مردم و انتصاب از جانب خداوند متعال در واقع دست پیدا کردن. یه مقدمه کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم و ادامه برنامه خواهیم.
در عرض پیشین به عرض شنوندگان محترم رسوندیم که اگر در اون نگاه امیرالمومنین به حکومت و سیاست، یا حالا به شکل فراتر بگیم فلسفه سیاسی و اون بُعد اجتماعی حکومت و سیاست از نگاه اسلام بخوایم توجه کنیم، بناست که با ظهور اسلام و با گسترش اسلام در جزیره عرب، جامعه از اون شکل قبیلگی و حزبگرایی و تفرقه که سقوط در آتش دوزخ هست و مانع هر گونه تکامل و تحول و پیشرفت و تعالی جامعه هست، جامعه به امت واحده که ارزش محور و راه برای تعالی باز میشه سوق پیدا کنه، که امیرالمومنین علیه السلام در همین راستا قاعدتا با سیاست پیامبر گرامی اسلام